صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
برای دسترسی به اطلاعات بازار و رفتار مشتری کافی است در فضای مجازی اطلاعات لازم را سرچ کنید تا بتوانید به راهکاری برای افزایش دیده شدن برسید.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان عجب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده خیلی گسترده از اون در زبان هستیم واژه سرچ هست. معمولا وقتی یک نفر از واژه سرچ استفاده میکنه داره به عمل گشتن به دنبال چیزی، حالا معمولا بیشتر به دنبال اطلاعات یا داده ها در محیط های مثل اینترنت که حجم اطلاعات و داده ها در اونها خیلی زیاده اشاره میکنه. خب این مفهوم گشتن به دنبال چیزی مفهوم جدیدی در زبان فارسی نیست و از دیرباز واژه های زیادی برای بیان این مفهوم در زبان وجود داشته. متخصصان با توجه به مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل جستجو استفاده بشه، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتره که در کاربردها و گفتارمون به جای استفاده از واژه سرچ از معادل جستجو استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
برای دسترسی به اطلاعات بازار و رفتار مشتری کافی است در فضای مجازی اطلاعات لازم را جستجو کنید تا بتوانید به راهکاری برای افزایش دیده شدن برسید.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران سلام. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. ممنونم که رادیو اقتصاد گوش میکنید. فعالین اقتصادی و اونهایی که براشون مهمه حرکت‌هایی در کسب و کارشون بزنن مبتنی بر دانش و خبرهای روز، این برنامه رو اختصاصی گوش میکنن. موضوع، چالش یا خبر جدید اقتصادی، اگر مد نظرتون بود که دوست داشتید با حضور مسئولین از ابعاد مختلف اون رو بررسی کنین، لطفاً اون خبر، چالش یا موضوع رو به ما انتقال بدید تا با هم در این برنامه راجع بهش گفتگو کنیم. خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30036 37، شماره تلفن 22 65 25 25. اما موضوعی که امروز در این برنامه راجع به صحبت میکنیم، نقش سیستم توزیع در افزایش قیمت کالاست. بررسی راهکارهای کاهش تاثیر سیستم توزیع بر افزایش قیمت ها.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. با رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و گسترده تر شدن بازارها، امکان تبادل کالا به صورت مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان کاهش یافت و عامل جدیدی به عنوان واسطه تولید تا مصرف، توزیع محصولات رو به عهده گرفت که کارهایی نظیر نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی رو انجام میده. نظام توزیع بابت کاری که انجام میده، درصد مشخصی رو به عنوان حق و زحمه دریافت میکنه تا کالا به شکل مستمر به تمام نقاط کشور و به دست مصرف کننده برسه. بنابراین در قبال انجام کار مشخص، درصدی که بین 10 تا 14% دریافت میکنه. اما در کشور ما برخی واسطه ها و دلالان به این حوزه ورود کردند و کالا رو با قیمت ناچیزی از تولید کننده خریداری میکنن و با درصد سود قابل توجهی به مصرف کننده نهایی عرضه میکنن. در اینجا سودی که دلال دریافت میکنه هیچ تناسبی با کاری که انجام داده نداره. دلال ها با شیوه احتکار، کنترل قیمت و به دست گرفتن بازار صرفاً به دنبال افزایش منافع خودشون هستند و درصد قابل توجهی از سود زنجیره تأمین، توزیع و مصرف رو به خودشون اختصاص میدن. دلال ها احساس مسئولیتی در قبال انتقال بازخورد مصرف کننده و بازار به تولید کننده ندارن و نظرات و سلیقه مصرف کننده رو به تولید کننده منتقل نمی کنن. علاوه بر این، بخشی از نظام توزیع از دست نهادهای مرتبط خارج شده و به دست دلالان افتاده. در اینجا این سوال مطرح میشه که چطور میشه نقش واسطه ها رو به حداقل ممکن کاهش داد و حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده رو در اولویت قرار داد. ایجاد سیستم مناسب توزیع نیازمند همکاری بخش های مختلف نظیر نهادهای دولتی، تشکل های خصوصی، بازار، اصناف و غیر است. در یک نظام مناسب توزیع، کالاها و خدمات با حداقل هزینه و زمان با حفظ کیفیت و سلامت محصول توزیع میشن. اکثر کشورهای دنیا در حال نوین‌سازی سیستم کالا و خدماتشون هستند. ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به جای واحد‌های توزیعی کوچک یکی از این اقدامات. در این فروشگاه‌ها امکان عرضه انواع مختلف و گسترده کالاها فراهمه که هم باعث افزایش قدرت انتخاب خریدار میشه و هم موجب افزایش سود و فروش تولیدکننده میشه. هر چقدر کانال توزیع کالا مستقیم و کوتاه‌تر باشه، به تناسب قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کنند و هر چقدر تولیدکننده بتونه کنترل خودش رو بر سیستم توزیع بیشتر کنه، به همون نسبت هم سیستم توزیع کارآمدتر میشه. کالاهای صنعتی و با دوام معمولاً دارای کانال توزیع مستقیمن، ولی کالاهای مصرفی دارای کانال توزیع طولانی تری هستند، به ویژه هنگامی که کالاها قرار در جغرافیای گسترده و با حجم زیاد خریدار توزیع بشه. از سوی دیگه هر چقدر فضای توزیع کالا به سمت رقابت پیش بره، به همون نسبت از میزان هزینه ها کاسته میشه. کاهش زمان و هزینه انتقال کالا از تولید به مصرف به رشد نظام توزیع کمک میکنه و باعث میشه مصرف کننده سریعتر و با هزینه کمتری به کالا دسترسی پیدا کنه.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه
و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امروز در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنیم، نقش سیستم توزیع در افزایش قیمت کالا. افزایش قیمت بسیاری از کالاها فقط ناشی از تولید نیست، یعنی بخش مهمی از اون به زنجیره توزیع برمیگرده. سیستم توزیع ناکارآمد، واسطه های زیاد، نبود شفافیت در مسیر کالا از تولید تا مصرف کننده یکی از اصلی ترین عوامل گرانی هست و حالا ما میخواییم این سیستم رو بررسی کنیم، ببینیم نقشش در افزایش قیمت کالا چیه. و خب طبیعتا در ابتدا باید از یک کارشناس اقتصادی بپرسیم که اهمیت این سیستم، شفافیتش و مدیریت درستش چقدر میتونه در یک قیمت تمام شده منطقی که به دست مصرف کننده میرسه تأثیر بذاره. جناب آقای دکتر حسین حرورانی، کارشناس اقتصادی، با ما هستن تا ابتدای بحث رو در خدمت ایشون باشیم و ذهنمون تنویر بشه از دانشی که دارن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. نظام توزیع حالا به عنوان مجموعه فرایندهای موجود بین تولید تا مصرف، حالا شامل نگهداری، حمل و نقل، پخش، عمده فروشی، خرده فروشی و البته در رأس همه اونها نظام مدیریت فرایندهایی که عرض کردم، همیشه مطرحه. این چرخه چقدر آقای دکتر در کلن کشور ما جدی گرفته شده، استاندارده و تأثیر واقعی اون برای قیمتی که مصرف کننده برای اون پرداخت میکنه چیه؟
ببینید، قبل از اینکه اجازه بدید، قبل از اینکه به این بحث مهم بپردازم، من چند تا عدد و رقم بگم که ذهن شنوندگان یک مقدار با این فضا بیشتر آشنا بشه. ببینید، اگه ما یه نقشه هوایی بخوایم داشته باشیم از بخش توزیعمون، اولا بخش توزیع ما اگر بیشتر از اهمیتش بیشتر از بخش تولید نباشه کمتر نیستش. ما حدود 3,500,000 واحد صنفی داریم که از این 3,500,000 واحد صنفی حدود 65%، یعنی چیزی حدود 9,275,000 واحدش تو بحث توزیع دارن در کشور فعالیت میکنن که سهم اونا از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 14% هستش که رقم خیلی بزرگی هستش در مقایسه با سایر بخش‌ها، و حدود 7 تا 8 میلیون نفر که اگر به طور متوسط در واقع هر واحد صنفی 3 نفر توش 2 تا 3 نفر مشغول به کار باشن، حدود 7 تا 8 میلیون نفر به صورت مستقیم تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و به نوعی 32% از نیروی کار فعال کشور تو این حوزه مشغول به کار هستن. اما اون بحثی که فرمودید چقدر میتونه تو بحث قیمت ها و در واقع حقوق مصرف کننده و سایر مواردی که تو این زمینه مطرح هست مهم باشه، این سیستم توزیع کشور مثل رگ های بدن میمونه که نقش خون رسانی رو داره.
بله.
اگر تو یه قسمت از بدن رگ ها به خوبی کار نکنن، مسلماً ما بدنمون دچار اختلال میشه. سیستم توزیع هم دقیقا به همین صورت. نکته جالبی که تو این زمینه وجود داره، علارغم اینکه ما تعداد واحدهای سنتیمون اینقدر گسترده است، یعنی ما بررسی که انجام دادیم نسبت به تمام کشورها به نوعی به جرأت میشه گفتش که ما تعداد واحدهای سنتیمون خیلی گسترده شده، اما متاسفانه اون کارکرد و اون اهدافی که مد نظر تصمیم گیران، سیاست گذاران و در واقع متولیان این بحث بوده، به اون اهداف ما نرسیدیم. خب این ناشی از چند تا عامل میتونه باشه که نتونستیم ما به این اهداف برسیم. چون یک سیستم توزیع مطلوب باید چند تا مشخص و شاخصه داشته باشه. حالا من 5 تا از مهمترینشون رو اگر اجازه بدید مطرح بکنم و بگم که تو چه وضعیتی هست. اولین شاخص بحث شفافیت هستش که در واقع ارزیابی‌های ما نشون میده که این در رسیدن به این شاخص ما متوسط رو به پایین هستیم، یعنی در واقع حدود 30-40% از اون هدفی که مد نظر قانونگذار بوده محقق شده. علتش یه هست ما الان ما یه سامانهایی مثل ایران کالا، سامانه جامعه تجارت، اینماد، پایگاه سازمان حمایت و سایر سامانهایی که تو این زمینه در واقع الان دارن فعالیت میکنن داریم، ولی پوشش اونها ناقص هست. این در واقع ما شاهد این هستیم که کمتر از 50% از واحد توزیعی اطلاعات فروش و گردش مالیشون رو میان تو این سامانه ثبت میکنن.
بله.
و خب یه خلأ قانونی هم البته تو این زمینه داریم که الزام نکردیم که بیان موجودی کالاشون و گردش مالیشون و سایر اقلامی که میتونه تو بحث شفافیت این واحدهای سنفی کمک بکنه در واقع وجود داره.
آقای دکتر، ما اصلا قانون جامع در حوزه و نظام توزیع در کشور داریم؟
بله، نکته خیلی جالب هم ببینید، الان ما علارغم این که بارها از بود کارشناسی این نکته رو متذکر شدیم که ما یه لایحه جامع نظام توزیع تو کشور نداریم. ما به صورت جزیره اومدیم، چند تا قانون مثل قانون نظام صنفی، سازمان حمایت و قوانین دیگه داریم، ولی همش جسته گریخت، یعنی فقط نگاهمون بخشی بوده، نگاه کلان نداشتیم.
آخه خیلی مراکز برنامه ریزی و تصمیم گیری داریم که اصلا خودش یکی از مشکلات حوزه توزیع و نظام توزیع. اتاق اصناف رو داریم، وزارت صنعت رو داریم، چه میدونم شرکت های پخش رو داریم، وزارت اقتصاد رو داریم، بانک مرکزی رو داریم، از اون جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، یعنی همه اینها به نوعی انگار تو این چرخه دخیلن.
دقیقاً همه اینها دخیلن و هر کس بخش خودش رو نگاه میکنه، یعنی اون نگاه جامع متاسفانه شکل نگرفته و کاملا این خلش احساس میشه. ببین الان این نظام توزیع همین عامل باعث شده که ما تو بعضی از اقلام شاهد این باشیم که کالایی که تولید میشه پروسش از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی چیزی هولوش 60-70% قیمتی که خود تولید کننده در واقع به حلقه بعدی داده کشیده شده رو این، به خاطر این واسطه های غیر ضرور هست. از که الان کشورهای دیگه خیلی سعی کردن نظام توزیعشون کارآمد، به روز، شفاف، داده محور و پاسخگو باشه، ولی متاسفانه نظام توزیع ما علارغم این گستردگی که وجود داره به اون اهداف مطلوب نرسیده. حالا دومین شاخصی که در واقع تو این زمینه میتونه در واقع مؤثر باشه واسه ارزیابی نظام توزیعمون داده محوریت، همین رویی که فرمودید.
بله.
ببینید الان ما هر کدوم از این سامانه ها خودشون یه سری آمار اطلاعات جمع‌آوری میکنن، سامانه مالیاتی، سامانه جامعه تجارت، بقیه سامانه‌هایی که تو این زمینه وجود دارن، ولی این سامانه ها فقط جمع‌آوری میشن، واسه تحلیل اصلا به شما استفاده نمیشه، در صورتی که الان از اصل تحلیل داده هاست، یعنی داده ها به صرف جمع‌آوریشون هیچ کاربردی نداره. زمانی این داده ها ارزشمند میشه که شما بیایید بر اساس این داده ها در واقع بیایید ذائقه، سلیقه مردم، نیازهای مردم تو مناطق مختلف. الان ببینید ما حدود در واقع 47% از واحدهای صنفی تو بحث توزیعمون تو 4 تا استان متمرکزه: تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی. بقیه استان‌ها یعنی شما حساب کنید نزدیک 53% واحدهای توزیع ما تو بقیه این بجز این 4 تا استان، یعنی هولوش 27 استان، یعنی عدم توازن نشون میده که ما نتونستیم اون در واقع عدالتی که باید نظام توزیع نقش خونرسانی که عرض کردم ایفا میکنه رو داشته باشیم. یعنی چرا باید همه واحدهای توزیع ما توی این 4 تا استان متمرکز باشن؟ آیا ما راهکار دیگه نداشتیم که بتونیم این نظام توزیعمون گسترده تر بشه؟ یعنی تمرکزش و اون فراوانیش تو این استانها یه مقدار کاسته بشه، بره به سمت استانهای دیگه؟ آیا ما نمیتونستیم با سیاستهایی که تو این زمینه وجود داره این مشرقها رو ایجاد کنیم؟ قطعا میتونستیم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و باعث شده که بعضی از استانهای ما این دسترسی رو نداشته باشن و خب مسلما از اون فوایدی که نظام توزیع کارآمد میتونه داشته باشه بهره مند نشن.
خب این دیگه بعدش پای دلالان و واسطه های غیر حرفه‌ای و غیر واقعی میاد و افزایش قیمت هایی که اتفاق میفته. حالا اینکه این در واقع شاخص‌های جهانی چی میگه و یه نکته مهم هزینه‌های بالای لوجستیکی رو هم حتما می‌خوایم بهش اشاره کنیم. آقای دکتر اجازه بدیم برای اینکه حالا یه تنفسی هم بگیریم یه بخشی از برنامه رو بشنویم. خواهش می‌کنم روی خط ما باقی بمونین، بعد برمیگردیم به بحث مهم رو مسترتون ادامه میدیم. متشکرم.
8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه 8 صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بریم سراغ خرید، سراغ کالاهایی که دست به دست میشه تا برسه به دست من و شما این مصرف کننده. میخوام بریم سراغ مردم ببینیم که چقدر از این مسیر اطلاع دارن. با من همراه باشین. فکر میکنید چرا قیمت کالا تا به دست مثلا مغازه دار برسه اینقدر زیاد میشه؟
واسطه ها نمیذارن دیگه، از این دست به اون دست میدن، هر کدومشون هم یه قیمتی میکشن روش تا به دست من برسه.
این وسط واسطه زیاده دیگه، واسطه ها زیادن و مثل خیلی وقتا که تو تلویزیون گزارش میده، مثلا یه زمانی بود بحث لیمو ترش داغ بود، سر زمین لیمو ترش مثلا کیلوی 20000 تومانه ولی اینجا میاد میرسه دست من 100000 تومان. میگم واسطه ها دیگه.
من خریدمو از یه دلال تو بازار انجام میدم، اون دلال میره از تولید کننده میخره، خریدارم میاد از من میگیره. ببین چند مرحله میذاره، خب این هم مرحله هم کدوم یه قیمتی به این اضافه میشه.
چقدر الان همون واسطه فکر میکنی رو قیمت کالایتو تاثیر داره؟
فکر کنم 15% 20% سود داره اون دلاله.
حالا تجربه خرید مستقیم از تولید کننده رو داشت؟
فقط رو میریم از نمایندگیش بخریم، خیلی هم قیمتش خوبه.
بعد نسبت مغازه چقدر فرقشه؟
مثلا میگم اونجا 50 تومن 55 تومن میشه، بیرون 75 تومن 80 تومن.
بیشتر مواد غذایی مثلا میگم شهرستان میریم از اون تولید کننده ارزون تر هستش. آها. آره بله.
چرا بعضی از جنسامون رو تولید کننده مستقیم داشتیم ولی خب بعضیا رو نه، مخصوصا مثلا بعضیشون تو شهرستان ما نمیتونیم بریم از شهرستان خرید بکنیم مستقیم، به خاطر مجبوریم از دلال بخریم، یه سود بیشتر همون دلاله ببره.
به نظر فروشگاه زنجیری قیمت رو منصفانه تر بودن یا نه؟
یه چیزاشون آره ولی همه رو نه، مثلا یه موقعی آف میزنن یه چیزایشون تخفیف میخوره ولی نه، مثل بیرونه مثلا روغن کوچیکا 79 تومنه، بیرون هم تو مغازه 79 تومنه.
فروشگاه زنجیره منصفانه تره ولی کیفیت کالا کمتره. چون من اینو یک بار یکی از دوستان بود میگفت اصلا گول این قضیه رو نخورید که مثلا شما میرید یه بش شنیسل میخری 100 تومانی میخری 70 تومن، اون از کیفیت محصول میزنه، اندازه وزنش.
این حتی این فروشگاه هم که گفتم که تخفیف داره، بعضی رو میبینی که مثلا میریم جنسی میخریم واقعا داخلش رو نگاه میکنیم میبینیم یه کمیش یه چند بندش خالیه، شاید بخواد تخفیفش به خاطر اون چند بندی که خالیه.
شما مادر خونه ای چه راهی رو پیشنهاد میدی که کالا ارزون تر به دست مصرف کننده برسه؟ الانم گفتی یه عالمه دلال هست که باعث میشه منو شما گرون بخریم.
راه پیشنهادی من اینه که اون کسی که میخواد این محصولو به دست من برسونه، مثلا یه شرکت تعاونی میخوام من برم ازش شیر بخرم یا میخوام برم پنیر بخرم، این خودش بدون واسطه بتونه اون محصولو از کشاورز بگیره، مرتبش کنه، بسته‌بندی کنه، به دست من برسونه. تو این فاصله یکی ماشین میبره میخره میاره میذاره کارخونه، دوباره کارخونه تو انجام میده یه پروسسی روش، بعد دوباره همینجوری طول میکشه تا برسه دست من مصرف کننده با قیمت چند برابر.
اینکه عرضه مستقیم تولید کننده به مصرف کننده باشه.
وقتی از یه جایی یه کارخونه یه مغازه‌ای برای خودش بزنه تولیداتش اونجا بذاره، خیلی به صرفه برای من برم اونجا خرید کنم یا مثلا قسطی به من بده، توانشو دارم به عنوان یه کار من برم خرید کنم، ولی وقتی این دست میدم به اون دست، اون دست میدن تا برسه قیمت بالاتر میره دیگه.
خیلی متشکرم. اینم بخش گزارش امروز بود. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
هموطنان عزیزم، شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. موضوع بسیار مهمی رو امروز در این برنامه بهش میپردازیم که اون بحث در واقع سیستم توزیع در افزایش قیمت کالا هست و نقشی که میتونه داشته باشه و البته راهکارهای کاهش تاثیر سیستم توزیع بر افزایش قیمت ها. میهمانان عزیز ما آقای دکتر حسین حرورانی کارشناس اقتصادی هستن و مهمان دیگری که به جمعمون اضافه شدن جناب آقای دکتر سید محمود میرباقری مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. آقای دکتر میرباقری سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و میهمان ارجمند برنامه و تمام شنوندگان برنامه خوب شما در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. ممنون از شما. آقای دکتر میرباقری، حالا داریم به سیستم توزیع و بررسی و واکاوی این سیستم بر قیمت تمام شده‌ای که به دست مصرف کننده میرسه میپردازیم. چند موضوع رو آقای دکتر حرورانی به درستی اشاره کردن، مثل نبود شفافیت یا در واقع این فعالیت‌های جزیره‌ای که بین وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌های مختلف اتفاق می‌افته. توضیح شما رو بشنویم که ما الان در حوزه توزیع و پخش محصولات، خاص محصولات اساسی و کالاهای اساسی در کجا قرار داریم؟
حضورتون عرض شود که ما تو بحث در واقع زنجیره توزیع کالا از مبدا تأمین که حالا بخشش بر عهده وارد کنندگان هست، بخشش بر عهده تولید کنندگان، ما توی فرایند توزیع ممکنه در واقع این توزیع کالایی که به دست مصرف کنندگان عزیزمون میرسه از طریق فروشگاه های زنجیره‌ای انجام بشود یا از طریق شرکت های پخش. خب مستظر است که فروشگاه های زنجیره‌ای بر اساس ضوابطی که وجود داره کالا رو از مبدا تأمین کننده دریافت می کنند و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان عرضه می کنند. شرکت های پخش خب اونها در واقع بخش توزیع رو دارن به دست واحدهای سنفی که از طریق واحدهای سنفی به دست مصرف کنندگان عزیز رو میرسه و بخشش هم ممکنه به شرکت های در فروشگاه زنجیری عرضی کنه.
بله.
ما برای اینکه این شفاف سازی مشخص باشه، هر کدوم تو این زنجیره توزیع سودشون مشخص باشه که به چه میزان میتونن بهره مند بشن، ما دستورالعملی در این رابطه تبیین و ابلاغ کردیم که از مدت ها پیش بوده و هر چند سال یک بار هم به روز رسانی میشود و ضرایب در واقع پخش خورده و عمده فروشی حتی اکثر سود و هزینه هایی که مترتب هست و بحث عمده فروشی و خورده فروشی مشخص کردیم تو در واقع نزدیک چیزی حدود 91 تا 92 ردیف کالایی هستش که تو حوزه های کالایی مختلف مشخص شده و در این رابطه نظارت ویژه‌ای بر این فرآیند انجام شد. حضورتون عرض شود که در چند سال گذشته ما در راستای ماده 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبنای شفاف و روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری هستش پروژه تعریف شد مبنی بر اینکه قیمت در محل درد واحد تولیدی بر روی محصول درج بشه و قیمت مصرف کننده با مالیات ارزش افزوده که این در واقع شفاف بشه، میزان سودی که در این زنجیره توزیع تعلق میگیره به هر کدوم از اون عزیزانی که در این شبکه فعالیت میکنن. من هستم در خدمتتون.
خب این قیمت تولید و توزیع چقدر رصد شده درج میشه بر روی کالاها؟
حضورتون هر شبت خب ما بر مبنای سیستمی که وجود داره ما یه سامانهی داریم برای درج کالا که یه بخشش به مستظر هستید. خب یک سری از کالا بر مبنای بهره‌مندیشون از تعطیلات دولتی یا ارزی قیمت مصوب دارن، مثل گوشت مرغ یا بحث روغن نباتی این یا برنج وارداتی، اینا تو شبکه میاد ما از طریق وسط پایشی که بازرسان انجام میدن خب به صورت رندوم انجام میشه و با متخلفین هم برخورد میکنن. منطقه نوشت ما سامانه هم تدوین کردیم که سامانه 124 ساعت 10 قلم کالای اساسی و در اونجا قیمت ها ثبت میشه و عزیزانمون تو استان ها وسط پایش قیمت ها رو برعهده دارن.
آقای دکتر، یه موضوعی را آقای دکتر حرورانی به درستی اشاره فرمودن، الانم شنونده صدای شما هستن. موضوع این که در واقع شبکه توزیع